أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد و قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور امام زمان رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از خدمتگزاران و شیعیان و منتظران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. خدای متعال انشاءالله به ما توفیق بده با این کتاب الهی مأنوس باشیم، از تلاوت این کتاب تا فهم این کتاب، عمل به این کتاب، حتی همراه داشتن این کتاب آثار و برکات داره. در روایت است اگر کسی این قرآن رو تلاوت کنه در مقابل هر حرفی که تلاوت میکند بهش حسنه ای میده و در مقابل هر حرف کتاب از او یک گناه پاک میکند، خطایی سیئه ای ازش پاک میکند، نه در مقابل یک سوره یک آیه، در مقابل هر حرف این کتاب. کتاب فوق العاده است. فرمود اگر امام سجاد فرمودن اگر خدای متعال به کسی قرآن رو عطا کرد، حالا عطا کردن قرآن هم درجاتی داره، حافظ قرآن بشه، حقایق قرآن رو بفهمه، عامل به کتاب بشه، بعد گمان کرد خدای متعال چیز بهتری به دیگری داده، مرور میکنه داده هایی که خدای متعال به دیگران عطا کرده، میگه فلانی اون چه خدا بهش داده بهتر از اونیست که به من. اون فقط صغر عظیما و عظم صغیرا. این حتما دستگاه محاسباتیش داره اشتباه میکنه، یه چیز کوچکی یا او رو خیلی بزرگ دیده یا قرآن رو کوچک دیده. ولی اگه دستگاه محاسباتیش خطا نمیکرد، قرآن رو در عظمت خودش میدید، نعمتهای دیگر هم سر جای خودش میدید، میفهمید بهتر از قرآن رزقی نیست. قرآن خدای متعال به این پیغمبر با عظمتش دستور میده یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، پیغمبر ما شب رو بیدار باش جز اندکی از شب، نصفه او اون قسمنه قلیلا او زد علیه، چقدر بیدار باشم، نیمی از شب یا کمی کمتر یا کمی بیشتر. گفتن این تابع اختلاف بعضی شبا طولانیست بعضی شبا کوتاه‌تره، تابع احوال آدم هم هست، حال شب آدم حالش بهتره، ولی قم اللیل الا قلیلا نصفه او اون قسمنه قلیلا او زد علیه، حالا چه کار کنم؟ و رتل القرآن ترتیب. این پیغمبری که همه کائنات در اختیار اوست، این قرآن نزله به روح الامین و علی قلبه، همین قرآن رو به نحو ترتیل بخون. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما یه تکلیف بزرگی میخوایم رو دوش شما بذاریم. این بیداری شب، حالا بعضی گفتن که این تلاوت قرآن در نافله شبه که البته بهترم است، میدونید در روایت داره کسی نماز رو قرآن رو در حال نماز بخونه و در حال ایستاده در مقابل هر حرفش 100 تا حسنه بهش میده، نشسته باشه 50 تا، بیرون نماز 10 تا، یعنی خیلی تفاوت زیاده. در صورت بیدار باش، این قرآن رو بخون. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم. این تلاوت قرآن در شب یه برکات خاص داره، فرق میکنه با تلاوت در روز. گرچه آدم قرآن رو همیشه باید بخونه اطراف روز. یه آقایی که جز محافظین هست، امام بودن 10 سال، ایشون میگفت بسیار آدم راستگویی هم است، گفت امام در روز 8 بار قرآن تلاوت میکرد، در ماه رمضان هایشون هر 3 روز ختم قرآن میکرد. حالا دیگه تکلیف ما ها معلومه. از این عجیب تر قرآن فهمد که به پیغمبر گرامی، حالا تو بیدار باش، نیمی از شب کمی بیشتر کمی کمتر قرآن بخون. ان لک فی النهار سبحا طویلا، اون مأموریتایی که در روز بر دوش شماست نیاز به این بیداری شب داره. آدم اگر شب بیدار نبود روز خوبی نخواهد داشت. کسی که به تعبیر هست همین جیفتون باللیله، شب مثل مردار میخوابه، تو روزم بطاله، هر کاری بکنه بطالت. رزق روز رو باید در شب گرفت. بعد در آیه آخر این سوره خدا متعالی نکته ای میفرماید، من برای این نکته خوندم. ان ربک یعلم، پروردگار تو میداند، انک تقوم عدنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه، میداند شما 2/3 شب، نیمی شب، ثلثی از شب رو بیدارید. و طائفه من الذین معک، یه طائفه از اونایی که با شما همراهن، همسفر پیامبرن، پیامبر اینا رو به خودشون داره سیر میده به سمت حضرت حق، سیر در وادی توحید دارن، اینا هم همراه شما شبابی دارن. امام زمان هم همینجوری هن دیگه، اون کاری که پیامبر میکنن امام زمان هم انجام میدن، همسفرهای حضرت باید اینجوری باشه. بعد میفهمد والله یقدر اللیل و النهار علم علن تحسو، خدای متعال تقدیر شب و روز دستشه، میدونه یه عدتون نمیتونید از این شب و روز خوب استفاده کنید، فتاب علیکم، خدا بخشیده، ولی میفرماید فقر او ما تیسر من، هر چی میتونید بخونید. علاوه بر این کتاب سرچشمه نور و هدایت و باید با این کتاب مانوس باشیم تا انشالله دریچه های فهم این کتاب روی ما باز بشه، با این کتاب بتونیم عالم رو بفهمیم، با این کتاب بتونیم واقعه ها رو بفهمیم، از منظر قرآن بتونیم به عالم نگاه کنیم، با نور قرآن به عالم نگاه کنیم، کتاب بشود یه عینکی برا ما. این احتیاج داره به همین تلاوت و انس، و کافی نیستا ولی آغازش همینه، انس قرآن، تلاوت با قرآن، انس با قرآن، این آرام آرام درهای فهم قرآن رو به روی انسان باز میکنه، کم کم نور قرآن در قلب انسان نازل میشه، کم کم اون روح قرآن به انسان میرسه، انسان به حیات طیبه میرسه، زنده میشه. کتاب عجیبی، سالا دیگه به همیت من اکتفا میکنم. خدای متعال در این کتاب واقعه ها رو با همون نگاه وحی، نگاه مهیمن الهی توضیح داده. از جمله واقعه هایی که در قرآن خیلی ازش گفتگو شده، آیات زیادی از قرآن مربوط به اوست، میگم با لسان خاص قرآن، همین واقعه بعد از رحلت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. یکی از سوره هایی که ناظر به همین واقعه است، گمان بنده اینه، همین سوره مبارکه است که خدمتتون تقدیم کردم، سوره تکاثره. خدای متعال در این سوره یه هشدار خیلی سنگین داده. فهمت الهاکم و تکاثر و حتی زرتم المقابر. تکاثر شما رو غافل کرد، لهو شما شد، به لهو انداخت شما رو، تا اونجایی که رفتید به دیدار قبور. این یعنی فرصتتون تموم شد، وارد عالم برزخ شد، تمام فرصت شما رو سوزوند، چیزی برای شما باقی نگذاشت. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. حالا این آیه یه جور دیگه هم معنا شده در خطبه امیرالمومنین در نهج البلاغه، اونم معنای لطیف و بسیار خوندنی است. حالا اگه رسیدیم عرض میکنم. لهو به چی میگن؟ لهو به هر امری میگن شما را از یه کار مهمی باز بداره بهش میگن لهو. الهاهو یعنی او رو مشغول کرد از یه کار مهم، از یه هدفی، از یه مأموریتی، این میشه لهو. شما تکاثر شما رو غافل کرد از یک امری، یه امر مهم، شما باید به او توجه میکردید. این تکاثر شما رو غافل کرد، اونقدر هم این فرصت سوزی ادامه پیدا کرد تا اینکه تمام فرصتاتون سوخت، وارد عالم برزخ شدید. حالا اون چیزی که ما بعد به او مشغول می شدیم و این تکاثر ما را از او باز داشت، این بازی ما رو مشغول کرد از او، اون چیه؟ این آخر سوره بیان میکنه، اون امر مهمی که ما نسبت به او مسئولیم، باید به او توجه میکردیم و این تکاثر و الهایی که ناشی از این تکاثره، غفلتی که ناشی از این تکاثره ما رو از او باز داشت، این چیه؟ اینو در آخر سوره میفهمد. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یه نعیمی تو این دنیاست، فرصت دنیا فرصت برخورداری از این نعیمه، در قبال او مسئولید. اگه این نعیم در عالم نبود از شما سوال نمی کردن، ولی وقتی این نعیم آمده تو عالم دنیا، فرصت دنیا فرصت برخورداری از این نعیمه، شما مسئولید، بازخواست میشید. یه تکاثریست شما رو غافل میکنه از اون مسئولیتتون، از اون نعیم. این غفلت هم انقدر ادامه پیدا میکنه تا برسید به عالم برزخ، تمام فرصت بسوزه. حالا این تکاثر چیه؟ این تکاثر کی به پا میکنه؟ این بساط الها و تکاثر و غفلت رو کی به پا میکنه و تکاثر چی هست؟ این تکاثر یعنی این بساط لهو، یعنی جمع کردن زباله های دنیا، قدرت، ثروت، مال و مسابقه بر سر بیشتر جمع کردن امکانات دنیا، تکاثر بر سر این امکانات. این در انسان یه غفلت ایجاد میکنه، انسان دنبال قدرت بیشتر، ثروت بیشتر، مال بیشتر. ببینید دادم، نمیگم یه ما مأموریت نداریم در این که دنیا رو بسازیم، نه، اصلا این نیست، قرضم این نیست، قرضم اینه که یه بساطی درست میشه که آدم از اون کارهای مهمش باز میده. این بساط کی به پا میکنه؟ این بساط شیطان به پا میکنه، این بساط رو سقیفه به پا میکنه. دشمنان نبی اکرم یه بساطی در مقابل نبی اکرم به پا میکنن که بساط تکاثر و الهاه. خدای متعال در سوره اقرا، اولین سوره است که بر حضرت نازل شده دیگه، پیغمبر ما بخون دیگه، نوبت خوندن شماست، شما بعد عالمو دیگه راه ببری. همه انبیا اومدن اقرا بسم ربک الذی خلق، با پیغمبر نگه شما، با قرائت شما، با نو کار عالم اصلاح میشه، ساخته میشه. بعد شما بخون، شما کار خودتو انجام بده، ولی بدون ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. یه عده‌ای هستن خودشونو مستغنی از تو میبینن، خیال میکنن بدون شما، بدون این کتاب، بدون این پیغمبر میشه راهو بری. اینا طغیان میکنن. همون روز اول به سطح پیغمبر به پیغمبر میگن ان الانسان لیطغى. این به نظر من ناظر به عامم هستا، ولی ناظر به یه انسان خاصی است، ناظر به جمعیت خاصی است. یک گروهی تو این دنیا هستن خودشونو مستغنی میبینن از تو، اینا طغیان میکنن. شما خاتم انبیا هستی، دستت از همه انبیا تو عالم پرتره، با دست پر پر اومدی تو این عالم، بخون این کتابو به تو دادیم، به هیچ پیغمبری ندادیم، هیچ کسی مستغنی از این کتاب نیست. ولی یه عده توهم بی‌نیازی میکنن، وقتی توهم بی‌نیازی کردن دوچار توهم شدن طغیان میکن. بعد فرمود ارایت الذی ینها عبدن اذا صلا، شما ظاهرا ناظر به خود حضرت، شما میخوای نماز به پا بداری، شما میخوای عالمو کنی مسجد، شما میخوای کل عالمو نورانی کنی، همه عالم بشه محیط عبادت، نه فقط مسجد مسجد باشه، آشپزخونه هم مسجد باشه، مدرسه هم مسجد باشه، بازار هم مسجد باشه، حجره هم مسجد باشه، بچه داری هم مسجد باشه، شوهر داری هم مسجد عبادت باشه، فرزندداری هم عبادت باشه، همسرداری، همه چی بشه عبادت. این پیغمبر میخواد همه تونو کنه عبد، تمام زندگیتون بشه بندگی. این پیغمبر میخواد همه ی عالمو کنه بیتون نور، همه ی عالم روشن بشه. این پیغمبر نمیخواد شما با چوب و سنگ و ماه و خورشید و زمین و در و دیوار سر و کار داشته باشید، میخواد با خدا سر و کار داشته باشید، میخواد پرده ها رو کنار بزنه، شما رو با خدا رو به رو کنه، به لقاء الله برسید، به همون معنای ممکنه لقاء الله، خدا متعال که چه اسم نیست، از همین دنیا تا برزخ تا قیامت میخواد شما رو به لقاء الله برسون. این پیغمبر که میخواد عالم کنه محیط ذکر، ارایت الذی ینها عبدن اذا صلا، شما میخوای نماز بخونی عالم رو کنی مسجد، نمیذارن. اینا چیکار میکنن برای اینکه عالم مسجد نشه؟ اینا میخوان عالم بشه میکده، بشه بتکده، همه مشغول باشن، مست بشن تو دنیا، مست لایعقل. چیکار میکنن اینا؟ اینا همین کار تکاثر به پا میکنن. خدا میتال وقتی، حالا شاید این آیه طرح شیطان رو میگه، وقت شیطان کارش اینه، انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. تمام حیات دنیا همین، حیات دنیا عالم طبیعت نیست، توی عالم طبیعت دو تا حیاته، دو تا داره، یکی دارالاخره است، یکی دارالدنیاست. تو همین عالم، هم وادی بهشت تو دنیا است، هم وادی آخرت، هم درهای بهشت تو همین دنیا باز میشه، هم درهای جهنم، هم دارالحیوان هست، هم دار موت، هر دو تو این دنیا هست. حیات دنیا یعنی محیط شیطان، یعنی محیط سقیفه، یعنی محیط بنی امیه. حیات الاخره یعنی محیط امیرالمومنین. با امیرالمومنین تو عالم راه رفتی وارد دارالحیوان میشی، با اونا راه رفتی وارد دارالموت میشی، با حضرت راه بری از همینجا میری تو دارالاخره، با اونا راه رفتی از همینجا میری تو دار دنیا. این روایات زیادی داره، الان مجال ندارم بخونم. چه کار میکنن اینا؟ انما الحیات الدنیا لعب و لهو، لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر. این آیه رو چند جور معنا کردن. یه معناش اینه برای هر گروه شیطان یه بساطی به پا میکنه، یه عده مشغول تکاثرن، یه عده لعبن، یه عده لهون، برای هر کسی یه بساطی درست کرده، هیچ کس رها نکرده. معلوم میشه که بهایی ازشون نقل شده، ایشون میگن این ناظره به پنج دوره عمر انسانه، طفولیت، نوجوانی، جوانی، میانسالی، پیری، برای همه عمرت نقشه داره. یه لحظه عمرت رو رها نمی‌کنه، رهات کنه بری طرف پیغمبر، بری طرف انبیا. از طفولیت لعبه، بعد لهوه، بعد جوانی زینت، بعد تفاخر، بعد میبره. همه فرصتتون می‌سوزونه. میشه الهاکم و تکاثر و حتی زورتم مقابر. تو قبر نبره آدمو بل نمی‌کنه، رها نمی‌کنه. این کاری که اینا میکنن در مقابل نبی اکرم که آمده عالم رو کنه عالم ذکر، عالم حضور، عالم توجه به خدای متعال، عالم عبور از این حجاب ها، چقدر آدم با نظام کیهانی کور و کر زندگی کنه، چقدر با این سر و صداها و تو این بازار مکاره دنیا انسان انرژیاش هدر بره. پیغمبر خدا آمده شما رو جمع جور کنه، عبورتون بده. اونا برای اینکه دنبال پیامبر نرید چیکار میکنن؟ وارد دارالاخره نشید، دارالاخره، دارالدنیا رو جلوه میدن، لعب و لهو و زینت و تفاخر رو. فرصت تموم میشه وارد دارالحیوان نشدیم، مردار از این دنیا بیرون میریم. اگه وارد دارالحیوان شدیم میشیم زنده دیگه، مرگ سراغ آدم نمیاد. کسی به امام رسید دیگه مرگ سراغش نمیاد. وادی امام وادی حیات طیبه است. من مات علی حب آل محمد مات، ما تشهیدن یعنی چی؟ یعنی لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، اینا مرگشون قتل در راه خداست، شهادت در راه خداست. من اهل شعر نیستم، ولی این بیت حافظ خیلی قشنگه: هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. ثبت است در جرید عالم دوامه. حضرت آمده ما رو به محبت خدا برسونه دیگه. کسی که به محبت خدا رسید مرگ سراغش نمیاد. آمده ما رو به محبت خودش، به محبت امیرالمومنین برسونه. شیطان میخواد این راهو ببنده، میخواد ما وارد دار آخرت نشیم، همش مشغول دار دنیا باشیم. دار دنیا رو زینت میده برای هر گروهی یه جور، برای هر سنی یه جور. وقتی دیگه پیر میشه همه قواش از کار میفته، تازه حالا نوبت تکاثرون فلنوال و اولاده، مسابقه بده من بیشتر مال. بابا تو فردا داری میری از این دنیا، چقدر میخوای بمونه؟ این بازی شیطانه دیگه. من نمیگم همه اینایی که دنبال این کارا میرن تو دار دنیا هستن، نه، یه دیگه هم تو دار الاخرن، تو این دنیا هم از همه بیشتر کار میکنن، ولی اونا یه جور دیگه کار میکنن، برای یه جور دیگه هم خرج میکنن، یه جور دیگه در میارن. علامت داره اولیای خدا، اونایی که به خدا رسیدن و به دارالحیوان، یه جور دیگه پول در میارن، یه جور دیگه پول خرج میکنن، یه جور دیگه زندگی میکنن. تا آخر عمرش بخواد اسکناس بخوره بازم داره، بخواد اسکناس خودش و بچه‌هاش، ولی بازم جمع میکنه. نه اینکه در میاره که در راه خدا خرج بکنه، این تکاثر نیست. شروع میکنه به دست آوردن که رو هم بذاره، بیشتر داشته باشه، بیشتر تکاثر. این کار شیطانه، این کار دستگاه سقیف است، این کار بنی امیه است. حضرت میخواد ما در دار دنیا مشغول به خدا بشیم، اونا میخوان مشغول به دنیا بشیم. جنگ سر اینه. حضرت میخواد ما خدا رو بپرستیم، اونا میخوان ما دنیا رو بپرستیم. همه فرصتمون سر پرستش دنیا تموم شد. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یه معنای دیگه امیرالمومنین دارن فرمودن که حتی زورتون مقابر، یعنی کارو به جایی میرسونه، انقدر مشغول تفاخر و من بیشتر دارم تو، که برید سراغ مرده هاتون دیگه. حالا اول آدم به خود آ فلان کس مال ماست، نمیدونم کیک جزء طایفه ما بود، اون میگه کیک جزء طایفه ما بود. حضرت فرمودن مرده ها عبرت باشن بهتر از اینن که عامل تفاخر باشن. به مرده هاتون هم تفاخر میکنید، خب عبرت بگیرید. اون کسی که شما داری بهش تفاخر میکنی چنین و چنان بود، زیر خاکه ها با همه جبروتش، تفاخر چرا میکنی بهش؟ این غیر از توسل به اولیای خداست، این تکاثرهای مادیه. خلاصه این محیط تکاثر و غفلت و الها شما رو تو دم گور ول نمیکنه، شما باید ازش کنده بشید. الهاکم التکاثر حتی زورتون، کلا صحبت علمون اینطوری نیست، به زودی خواهید فهمید که اشتباه کردید. و در این کلا یعنی اول عالم برزخ، پات رسید به عالم برزخ میفهمید دنیا برای تکاثر و لهف درست نشده. الناس و نیام ازاماتون تبهو، دوباره میفهمد کلا صحبت علمون، دوباره بهتون هشدار میدن دنیا برای تکاثر و لهف درست نشده، به زودی خواهید فهمید. گفتن این صفحه دوم، مفسرین میگن این صفحه دوم این قیامت، بخشی از حقیقت همی که وارد عالم برزخ شدید داشت کار میشه، بخشیش هم وقتی تو قیامت رفتید. یوم الحسره از قضی الامر، کار تموم میشه، همه در حسرت هم. اونجا معلوم میشه که اشتباه کردید. بعد میفهمد کلا لو تعلمون علم الیقین نتربون الجحیم، شما اگر در دنیا اهل علم و یقین بودید، به مقام یقین رسیده بودید، باطن عالم رو میدیدید، اهل فقط مشاهده عالم حس نبودید، محاصره تو این عالم محسوس نشده بودید، سیر میکردید با انبیا، میرسیدید به عالم یقین، جهنم رو میدیدید. میدیدید این وادی تکاثر وادی جهنمه، شما رو بردن تو جهنم. اگر اهل علم و یقین بودید میدیدید که اینا دارن شما رو تو جهنم سیر میدن. میدیدید این وادی که شیطان درست کرده، این وادی که سقیف درست کرده جهنم ها. قرآن میفهمد که حضرت روز جمعه مشغول خطبه نماز خوندنن، برای اینکه مردم از پیغمبر بکنن لهو تجارت به پا میکردن. و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوکم، کنده میشدن شما رو وسط نماز جمعه رها میکردن، در حالی که خدا میفهمد روز جمعه برید به سمت پیغمبر از اون نودی علیه السلام من یوم جمعه فس او الا ذکر الله اینجا هم مقصود نماز، هم مقصود خود پیغمبرن که اصل ذکرن. برید سراغ پیغمبر، نمازتون رو معذرت بخونید، ذکر روز جمعتون رو بگیرید، برای یه هفته توشه بردارید، حالا برید وقتی نماز تموم شد فاذا قضی الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. نمیگم برید تو بازار دیگه، این بازار ابتغاء فضله، این مسابقه بر سر دنیا نیست. تازه از کر الله کثیرا، حواستون جمع باشه، غفلت نکنید تو بازار. اینا چه کار میکنن؟ پیامبر اومدن نماز میخونن، با تبل و دهل جمعه بازار را میندازن، مردم بها میکنن. این کار دست شیطان. شیطان در مقابل پیامبر که دارن عالمو میکنن، عالم ذکر و حضور، بازار مکاره درست میکنه. این ظاهرش همون بازار مکاره ایست روز جمعه است، ولی کل دنیا رو شیطان میکنه بازار مکاره. الان شما خوب نگاه کنید، این تمدن پیچیده غرب و کر و فر و سر و صداش، خیلی گور سر و صداهاشو نخورید، خوب یه نگاه کنید، جز یه بازار مکاره چیز بیشتریه. خدا رحمت کنه، ما یه استادی داشتیم میگفت با این مکاتب مادی که بحث میکنید، شما اگر ندونید چی میخواید، آخر حرف خودشون رو تو کت شما میکنن. میگفت شما اگر میخوای بری لباس بخری، اندازه خودت باید دستت باشه. من یه لباسی میخوام اینقدر طول، نمیدونم قدش اینقدر، یه مدلی داره، یه اندازه‌ای داره، استیلی داره بدن شما، یه جنس لباس خاصی هم میخواد، زمستونی میخوام، تابستونی میخوام، برای مجلس محرم میخوام، برای اگر بدونید چی، میرید توی فروشگاه بزرگ 5 تا سوال میکنید میاد بیرون، یا دارد یا نداره. ولی اگه ندونی چی میخوای میبرند، انقدر لباس تنت میکنن، آخرش هم گیجت میکنن، یه لباس بی قواره به تنت میندازن و بیرونت میکنن. اینجوریه دیگه. آدم اگه حواسش نباشه، ندونه چی میخواد، سر آدمو کلا میذارن. خدا رحمت کنه میگه به مارکسیستا، من نمیگم، میگن فلسفه، بیاد منطق دیالکتیک فلسفه، میگم همه اصلا همه حرفاتون قبول کردم، اصلا همه همه چیتون، اصلا بحث باتون نمی کنم. اگه من با شما آمدم، آخر کار به من چی میدید؟ میگن آخر کار یه جامعه درست میشه، اون موقع هم گفتن کمون. تو اون جامعه همه کار دارن، همه غذا دارن، همه مسکن دارن. بهشون میگم خب گاوا الان همشون رو دارن، یکی دیگه انقدر دویدن الان زنبورای اصلا همشون دارن. آدم اگه قد خودشو ندونه، این سر و صدا و کر و فر و بوق و کرنایی که تو عالم رسانه و هنر و فلان، خیال میکنه توسعه خبریست، دین توسعه رو میپذه. حواسش جمع باشه میفهمه همش مک بازار مکار است. سم نمازا خوشی. ببین باز من نمیگم دنبال پیشرفت و سازندگی عالم عرض نباشید، میگم توی عالم دیگه زندگی کنیم، از اون عالم بیام دنیا رو بسازیم، نه اینکه تو عالم شیطان دنیا رو بسازیم. با امیرالمومنین راه برید، امیرالمومنین دنیا رو هم آباد میکنه، یه جور دیگه ولی آباد میکنه. امیرالمومنین فهمید من قلبم تو بهشت، پام رو زمینه. این غیر از کسی است که همه قد و قوارش تو عالم عرضه، این شما رو غرق در عالم عرض میکنه. اینا بازار مکاره درست میکنن. الهاکم خدا میفهمد قل ما عند الله خیر من اللهو، اونی که تو دست این پیغمبر است، اونی که تو دست این آدماست بهتره. اینا که جمعه بازار رو انداختن، شما این خوبتره رو ببین میدون و خیال میکنید دست پیغمبر ما خالیه، پیغمبر رو رها میکنید میری سراغ اون. الان هم همینه، بازار مکاره ای که درست شده میشه الهاکم التکاسر و حتی زرتم المقابر. شما رو میبرن تو وادی تکاسر. وادی تکاسر کجاست؟ اولا بدونید این فرصت زود تموم میشه. کلا سوفه تعلمون ثم کلا سوفه. یه بار میبرنتون تو عالم برزخ، یه بار بالاتر پرده های قیامت کنار میذارن، میرید تو عالم قیامت. وقتی ورود کردید تو این دو مرحله میفهمید اشتباه کردید. فرصت دنیا فرصت تکاسر نبود، فرصت لهو نبود. بعد میفهمد اگر اهل علم یقین بودید، میدیدید وادی تکاسر و الها وادی جهنم ها، اینا دارن شما من تو جهنم، اینا جهنم به پا کردن. قرآن وقتی داستان سقیفه رو بیان میکنه همینه، الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و اهلوا قومهم دار البوار جهنم. حالا این الان باز ترجمه میکنه. بعد میفهمد اگر اهل علم الیقینم نباشید، بالاخره تو قیامت میرید، پرده ها میره کنار، ثم لترون نهاین ال، میرید وسط جهنم، میفهمید باختید. اگه اهل علم و یقین باشید همینجا میفهمید. در خاطرتون است وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بعد پیامبر پیغمبر خدا بعد نماز صبح صحبت میکرد، دید یه جوانی چرت میزنه. جوان کیفه اسبحت شب تا صبح چیکار میکردی که الله داری میخوابی؟ گفت رسول الله اسبحت موقنن علا یقینن. چه جواب قشنگی. نگفت من بیده، گفت من با حال یقین صبح کردم. حضرت فرمود خیلی ادعای بزرگیه، علامت یقینت چیه؟ گفت رنگ زردم، چهره نحیف و لاغرم. یا رسول الله من خواب ندارم شبا، من بهشت و جهنم رو میبینم. بگم بهشتی های مجلستون کیان، جهنم و مجلستون کیان. آدم به یقین رسید اینجوری میشه. وادی یقین این وادی. حضرت تصدیقش کردن فرمودن نه. عالم اهل یقین اینجوری گفت یا رسول الله دعا کنید من دیگه نمیتونم تو این دنیا بمونم. دنیا دار اونایی است که چشمشون باز نشده. دعا کنید من به شهادت برسم. حضرت دعا کردن، تو جنگ بعدی جز شهدای اون جنگ بود. اگر اهل یقین بودید میدیدید که این وادی الها، وادی شیطان، وادی سقیفه، وادی بنی امیه، این جهنم ها. اگرم اهل یقین نباشید روز قیامت پرده میره کنار، ثم لتربون نها عینل، میرید وسط آتش، وقت میفهمید جهنم یعنی چه. خب خدای ما چی کار باید میکردیم که شیطان آمد بساط لهو و تکاسر و اینا رو درست کرد، ما رو مشغول کرد، تا دم مرگ فرصتهای ما رو سوزوند، همه فرصتها رو باختیم. میفهمد اگر این فرصتها رو سوزوندید، ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، یه نعیمی ما به شما داده بودیم، ازتون میپرسیم چی کار کردید با این نعیم. حالا این نعیم چیه که شیطان برای اینکه ما رو از این نعیم غافل کنه بازار مکاره درست میکنه. این نعیم رو بعضیا گفتن مثلا مفسرین عامه، یعنی غذای لذیذ، خواب شیرین، نمیدونم آب گوارا. میپرسن چی خوردی، کجا خوابیدی، چی کار کردی. حالا من یه حدیث میخونم زیل این آیه، حدیث خیلی هست. امام رضا در یه مجلسی که علمای عامه بودن، مجلس پر بود، حضرت با صدای بلند فرمودن خدای متعال در دنیا نعیم حقیقی نگذاشته، دنیا داره نعیم نیست، نعیم میخواد دارالآخره است. یه کسی صداشو بلند کرد، به حضرت گفت این خلاف قرآنه، خدای متعال میفرماید لتسألن یومئذن عن النعیم، اگر تو دنیا نعیم نبود چرا خدا از ما سوال میکنه؟ پیداست میگه نعیمی تو دنیا هست، ما در قبالش مسئولیم. حضرت فرمودن بله، علمای شما میگن این نعیم تو این آیه یعنی آب لذیذ، آب گوارا، غذای لذیذ، خواب شیرین. یه لنگ پا تو قیامت نگرتون میدارن، میگن صورت حساب میدن انقدر خوردی، انقدر خوابیدی. حضرت فرمود که محضر جدم امام صادق کسی این حرفو زد، جدم ناراحت شدن، گفتن شما چه کاری که برای خودتون قبیح میدونی چرا به خدا نسبت میدید؟ مگر ما تو این عالم مهمان خدا نیستیم؟ ما پاپای خودمون اومدیم؟ خدا میطالبه ما جهاز عازمه داده بعد غذا بخوریم تو این دنیا دیگه. خسته میشیم بعد بخوابیم دیگه. تشنه میشیم بعد آب بخوریم. شما به مهمانتون صورت حساب میدید وقتی دعوتش کردید که خدا میطالبه روز قیامت صورت حساب دست شما بده؟ بابا پس نعیم چه فهمون ما هستیم. اگر امام تو دنیا نبود هیچ مسئولیتی نبود. چون همه دنیا میشد دار لهو. با این کلمه تامه الهی است که وقتی میاد تو عالم زمین دیگه عالم لهو نیست. کنار دارالهو شیطان یه دارالحیوانم. اول سوره عنکبوت خدای متعال بحث امتحان و امیرالمومنین داستان سقیفه رو توضیح میده که این امتحان هست برای اینکه مؤمن و منافق جدا بشن. آخر سوره میفهمد انما الحیات الدنیا لعب و لهو و ان الدار الاخره لهی الحیوان. اگر این دارالحیوان نبود، اگر امیرالمومنین نبود، هیچ وقت اصلا سوال نمیگردن تو دنیا چه کار کردی. خب چه کار میتونستم بکنم؟ اگر راه خدا تو عالم باز نباشه، اگه باب الله نباشد، اگر سبیل الله نباشد، اگر صراط الله نباشه، اگه وجه الله نباشه، اگر جنب الله نباشه، خب ما تو عالم بعد چه کار کنیم؟ خب بلولیم تو دنیا دیگه. دیگه سوال کنن چرا تو دنیا غرق شدی، برای چی غرق نشم؟ اگر ما بودیم و شیطان تو عالم عرض، چه کار میتونستیم بکنیم؟ همین کارا رو باید میکردیم که اهل دنیا میکنن. وقتی امیرالمومنین آمد تو دنیا ما مسئولیت پیدا میکنیم. روز قیامت میگن خب مگه امیرالمومنین نبود چرا جهنم؟ روز قیامت ببینید من این آیه رو معنا کنم. وقتی شمایی که تو دنیا مشغول به تکاسر شدید، رفتید تو طرح شیطان، روز قیامت رفتید وسط جهنم، ازتون میپرسن. چی میپرسن؟ ان النعیم. میگن مگه امیرالمومنین نبود که تو جهنمی شدی؟ مگه ما درای بهشت رو باز نکرده بودیم که تو رفتی تو جهنم؟ مگر باب الله نبود که تو رفتی تو وادی شیطان؟ اگر امیرالمومنین در عالم نبود چه سوالی از ما کنن؟ بگن چرا رفتی تو جهنم؟ میگفتم درای بهشت بسته بود، کجا برم؟ چرا رفتی سراغ لهو؟ میگم مگه غیر دار و لهو داری دیگه هم بود؟ ولی وقتی انما الحیات الدنیا لعب و لهو و ان الدار الاخره لهی الحیوان، یه طرف سقیف است، یه طرف امیرالمومنین، یه طرف بنی امیه است، یه طرف سید الشهدا، یه جا باب الله، یه جا باب شیطان، یه جا دنیا است، یه جا آخرت. روز قیامت وقتی رفتی وسط جهنم میگن خب حالا چه کردی تو دنیا؟ میگن مگه امیرالمومنین نبود؟ اگر کسی اونجا یک کلمه جواب داشته باشه بگن تو دنیا با نعمت چه کردی؟ میگه من با امیرالمومنین راه رفتم، خوابم، خوراکم، بیداریم همش با امیرالمومنین بودم. به نظر شما سال دیگه هم میمونه؟ میگن با چشم و گوش و قلب و سر و این امکانات فراوانی که به تو دادیم که خیلی هاش اصلا ما هنوز نمیشناسیم، شیطان پرده انداخته نمیذاره بشناسیم این امکانات، میگن با این امکانات چه کردی؟ آدم اگه تونست جواب بده گفت آقا من همه امکاناتو بردم تو وادی ولایت امیرالمومنین، من با حضرت تو عالم راه رفتم. به نظر شما سوال دیگه میمونه؟ میمونه سوال؟ دیدید یه سوال بیشتر نیست. ولی اگر این یه سوال جواب ندی پوستتو میکنم 50 تا موقف، هر موقف 1000 سال. میگن با این چشم چیکار کردی؟ مگه من به تو چشم ندادم؟ چیکار کردی؟ چشم چرونی کردی تو عالم. چشم چرونی فقط اینایی که ما میگیم نیستا، هر وقت چشم آدم دنبال امیرالمومنین نباشه داره چشم چرونی میکنه. چشمی که با امیرالمومنین نیست اشکم بریزه چشم چرونیه. مگه دنیا جای چشم چرانی بود؟ با این زبان چه کردی؟ اگه غیر مت امیرالمومنین بگی هر چی بگی مزخرفات. نه این میانه همین. ببینید ما را آوردن تو دار دنیا از عالم بالا، ما هبوط کردیم دیگه، اه به تو با حضرت آدم هبوط، ما را هبوط دادن برای چی؟ ما را آوردن تو این دار که چی؟ امیرالمومنینم از اون طرف آمده یه تلاقی کنیم با حضرت امیر بریم. به گندم خوردنش میارزی یا نمیارزی؟ میارزی دیگه. بیا اینجا با حضرت امیر سیر کنیم. نظر روز قیامت ما میگن شما تو دار دنیا بودید، قبول داریم دار بلاست، شیطان بود، شیطان هم امکانات داشت، کر و فر داشت، ما شما رو با دشمنتون تو زمین بردیم. اه به تو منها جمیعن، اه به تا منها جمیعن، اه به تو منها جمیعن، بعض و کمل بعضن عدوب، ما شما رو با دشمنتون بردیم تو زمین. ولی مگه امیرالمومنین نبود؟ این معنی این سوره است. اگر امام زمان تو عالم عرض نباشه روز قیامت نمیگن چرا با شیطان رفتی؟ چجوری دنبال شیطان نرم؟ من یه لقمه شیطانم به حساب نمیام. طول موجایی که میفرسته از سر گنده گنده هامون رد میشه، قردیم ماها. الهاکم و تکاثر حتی زرتو بل مقابر، آخر عمرتم برنگشتی رو امیرالمومنین، تو دم برزخ با شیطان رفتی، با سقیفه رفتی، تو فتنه بنی امیه گیر کردی، تو فتنه امپراتوری های دنیا پرست گیر کردی. کلا صحبت علمون فرصت دنیا فرصت طلاییه، وقت لهو بازی نیست که. امیرالمومنین اومده بعد پلک نزنی دنبال حضرت را بیفت، مثل سلمان حضرت از یه راهی میرفتن یه رد پا میمون، مثل آدمی که تو میدون میر راه میره دنبال راهنما میره، میترسه پاشو بذاره این ورتر زیر پاش منفجر میشه، یه رد پا میمون. جای وقت تلف کردن نیست. کلا صحبت رفتی تو برزخ میفهمید، صبح مکلا صحبت رفتی تو قیامت میفهمید که دار دنیا دار نعیم بود، ما یه نعیمی تو دنیا گذاشته بودیم. اگه با اورا میرفتید ان الابرار، همین الان وسط نعیمنا، اگرم با حضرت امیر نرید ان الفجار لفی جهنم، الان وسط جهنمن. اگر چشم داشتید میدیدید که این وادی وادی جهنمه، چشمم نداشته باشید روز قیامت میبردتون تو آتش، وقتی رفتید دیگه به عین الیقین میفهمید که ثم لا ترون نهایه الی. میگن خب حالا تو جهنمی، بگو با نعمت چیکار کردی؟ این جهنم چرا راه بهش؟ مگه راه بهش بسته بود؟ اگه امیرالمومنین نبود قطعا راه بهش بعد نبی اکرم بسته بود، فقط راه جهنم باز بود. الان اگه حضرت تو عالم عرض نباشن راه بهش بسته است. دنبال این امپراتوری آدم راه بره کسی بهش نمیگه چرا. یه امکانی تو عالم عرض خدا به ما داده، اون نعیمه. فهمون نعیم یعنی ما. امام رضا فهمودن شما میگید نعیم یعنی آب گوارا، غذای لذیذ، یه لنگه پا نگه میدارم میگن چی خوردی؟ اینو ما این کارو نمیکنیم با مهمونمون که خدای متعال کنه. گوا پس نعیم چه؟ فهمون نعیم ما هستی. اگه کسی با ما رفت راه رفت تو عالم همه جوابا رو داده، با ما هم راه نرفت، یه روایت بخونم عرضمو جمع کنم. یه خانم محترمه ای آمد محضر امام صادق، گوا اول من بگم من دینمو گردن شما انداختم، به شما هم مؤمنم، شما یه انار رو که از یه شاخه در اومده نصف کنی، بگی نصفش حلال و نصفش حرام، اون نصفو میندازم دور، نصفشو میخورم، نمیپرسم هم چرا، من باور دارم شما. دینم و گردن شما گذاشتم. روز قیامت هم بگن چرا میگم امام صادق فرمود. حالا دکتر به من گفته شراب بخورم، بخورم فرمود. حالا که اینجوریه نخور. وقتی جانت به گلوت میرسید میفهمی من چی گفت. بعد ازت گفت دینتون رو از این یاد بگیرید. حالا سوال میکنم آدمی که اینجوری روز قیامت میگن چیکار کردی؟ چی خوردی؟ میگم من یک من هر چی امام صادق گفت. اگه راست بگه سوال دیگه میمونه؟ یه سوال یک جواب. نعیم یعنی قلبتو چیکار کردی؟ عقلتو چیکار کردی؟ لبتو چیکار؟ امکانات فراوان. میگم من با امیرالمومنین بودم نمیفهمم. اینایی که میگید من نمیدونم، هر کجا حضرت رفته رفتم. جواب میمونه؟ سوال کننده خود امیرالمومنینه. ان الینا ایابهم ثم ان علینا و ایاب الخلق الیکم و حسابهم. دستگاه حساب کتاب خدا روز قیامت دست امیرالمومنینه. قاسم الجنت بنداره. اگر حضرت نگاه کرد گفت چیکار کردی تو؟ گفتی آقا من با شما بودم. حضرت گفت راست میگی؟ سوال دیگه میمونه؟ میمونه. فرصت دنیا، فرصت رسیدن به امام و با امام راه رفتن، این فرصت طلایی مال دنیاست. اگر کسی در دنیا خودشو به امام نرسون تو آخرت نمیشه برسونه. قرآن فهمد روز قیامت مؤمنین وقتی میان تو صحنه محشر نورشون پیش روشونه. لوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و بایمانه بشراکم الیوم جنات تجری. بشارت بهتون میدیم که این مسیر به بهشت ختم شد. نورهم امامهم. اما منافقین که تو دنیا نماز خوندن، روزه گرفتن ولی با امام نبودن، خودشون مسجد ضرار درست کردن. یوم یقول المنافقون و المنافقات، منافقون و منافق زن و مردشون، للذین آمد، به مؤمنین میگن انظرونا نقتبس من نورکم. ما چراغی نداریم، یه فرصت بدیم من با شما را بیام، از نور شما یه شعله برداریم، از نور شما استفاده کنیم. بهشون میگن قیلر جعو و راعکم فلتمسون. خطاب میاد برید اگه این چراغو میخواید از دنیا باید بردارید. کسی تو دنیا با امام نبود تو آخرت مشکل ها، برزخ مشکل ها. به برزخ رسیدی کلا سوفه، پرده میره کنار همه چی معلوم میشه. آدمی که بفهمه این دنیا چه دار عجیب و غریبی است، برای چی ما رو از اون عالم آوردن تو این عالم؟ ما قبل روحمون قبل از جسممون خلق شده بوده، برای چی بعد از این دار فتنه عبور کنیم؟ تو این دار فتنه دستت به امیرالمومنین میرسه. اگه رسیدی کارت تمام. تمام هم مقمتون رو تو دنیا روی کلمه بگذارید. دین و وقتی گستردش میکنی کار سخت میشه. وقتی یک کلمش کردی دینداری روشن میشه، یعنی نمیگم آسون میشه، روشن میشه. دینداری یعنی با امیرالمومنین راه رفتن، تقوا یعنی با امیرالمومنین رفتن، شیعتون هم المتقون، دین یعنی امیرالمومنین، دین قیمه. دین قیمه یعنی حضرت زهرا. در ببینید در سوره بینه روایت، اگر با حضرت زهرا رفتی به دین قیمه میرسی، اگر با حضرت زهرا رفتی به لیلۃ القدر میرسی. فرصت دنیا فرصت این کاراست. ما شب قدر میخوایم. اگه به شب قدر نرسی عمر دنیا خیلی کوتاه، 50 سال 60 سال کاری نمیشه کنی. دین نماز، روزه است، حج، یه رساله است، یه رساله تا یه گوشه دینه، ولی همه این دین گسترده خلاصه میشه در امیرالمومنین. اگر تمام هم مقبت گذاشتی تو دنیا با امام زمان راه بری، برنده ای. اگه از این غفلت کردی همه عمرت هم نماز بخونی باختی. کسی به امیرالمومنین رسید اهل صلات میشه، اهل زکات میشه، اهل همه خوبی ها نحن اصل و کل خیر. کسی به امیرالمومنین رسید اهل همه خوبی ها میشه، همه صفات خوب رو پیدا میکنه، همه اعمال خوب. به حضرتم نرسیدی اون طرف وادی ادوونا اصل و کل شر، نمازتم میشه بازی. آمدی با امیرالمومنین بازارتم میشه مسجد، رفتی اون طرف مسجدتم میشه بازار. فرصت دنیا این فرصت طلایی است که یه طلاقی بین ما و امام میشه. حالا راهشو خودتون میدونید. شاید شب دیگه بگم. فرصت دنیا فرصت معیت با امامه. با امام راه بریم تو عالم. با امام راه برید همه کاراتون میشه کار خوب. حالا آیهشو فردا شب میخونم خدمتتون. از امام جدا شدید تمام کارا میشه کار شر. ابو موسی اشعری هی قرآن ختم میکرد. میدونید سابقه جهاد و خیلی چیزا داشت. حضرت وارد جنگ با معاویه شده تو صفین، این قرآن ختم میکرد. گفتی چرا؟ میگفت هر دو طرف دارن اشتباه میکنن. وقتی کار به حکمیت کشید این آقا شد حکم، با امرأس رو هم ریختن، رفت رو منبر گفت من همینطور که انگشترمو درآوردم حضرت علی رو عزل کردم. امراض هم رفت اون گفت من همینطور که انگشترمو دست کردم معاویه رو نصب کردم. این قرآن خوندن، این قرآن خوندن باید به اینجا بکشه؟ این قرآن خوندنه؟ چیکار داری میکنه؟ باید قرآن بخونی و اول منبرم عرض کردم این کتاب خیلی قیمتیه، اما این کتاب کنار امیرالمومنینه. پیغمبر خدا روز آخر همینو فرمود، انی من دارم میرم ولی اگر همه چیزی که با من آمده بره راه بسته میشه، همه چی نمیره. انی تارکن فیکوموس کتاب الله و اطرتی لن یفترقا حتی یرد علیه. اینا تو حوض کوثر به من برمیگردن. ما انتمسکتون به همالن تزلو، اگر دست به دامن این دوتا بودید کنار حوض کوثر هم دیگر رو میبینید. تازه اول پذیرایی من از شما هاست. فرصت دنیا فرصت رو آوردن به کتاب و امامه، و امامم کتابم در محضر امام. کسی از امام جدا شد از کتاب؟ خدا میتونه فقط بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. این قرآن آیات بینات خداست، ولی جاش تو صدر و سینه و قله وجود اون کسانی است که خدا بهشون علم الکتاب داده. امام واقع فرمود ببین خدا متعال نمیگه آدرس قرآن که میده، نمیگه بین دو جلده ها، میگه تو سینه ماست. کسی به امام نرسید به کتاب هم. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. بنی امیه، بنی عباس، قبلیاشون کارشون همین بود، بازار مکاره درست کنن، مردم رو از امیرالمومنین جدا کنن، از این ثقلین جدا کنن. این که حضرت هی هشدار میداد میدونست، الان که بره اونور نقشه کشیدن مردم رو جدا کنن. ان الانسان لایت خوان را، اونایی که خودشون رو بی‌نیاز از این رسول و این کتاب میبینن طغیان میکنن. طغیان هم کردن دیگه، این داستان حکایت ثقیفه است. ان الانسان هم پیداست یعنی کی؟ گفتم حضرت زهرا آمد جلوی این طغیان رو بگیره. حضرت زهرا آمدند این بازار مکاری که اینا درست کردن، مؤمنین از وسط این بازار سالم عبور بده، برسونن به امیرالمومنین، نذارن این تبل و دهل و سر و صدایی که تو دنیا رو انداختن که صدا به صدا نمیرسه موجب بشه مردم از امیرالمومنین جدا شه. اینا حضرت زهرا برای نوادتون اومده این باب الها و تکاسر رو ببنده، ما رو از این وادی غفلت ببره تو وادی ذکر، برسونه به نبی اکرم، برسونه به امیرالمومنین. لذا وقتی آمد پشت در حضرت تشریف آوردن، اینا گفتن بعد امیرالمومنین بیان بیعت کنیم، فرمودن نمیشه. گفتن به زور وارد خواه، فرمود نمیذارم. واسن شما چرا اومدی پشت در؟ مگه مرد تو خونه نبود؟ فرمود طغیانو کرد. وقتی تو میای من فقط حریف تو هستم، من فقط میتونم نگذارم تا شما به مقصدتون برسید مردم از امیرالمومنین جدا کنید. این کارو کرد، راه امیرالمومنین رو باز نگه داشت تو عالم، ولی با جان خودش اومد تو کوچه. قباله فدک دستش بود، همه شنید. مرحوم مفید نقل میکنه راه رو به حضرت بست تو کوچه های باری که بنی هاشم. کجا بودید؟ مسجد بودم. چه کردی؟ قباله فدک رو گرفت و پس بدید. فهمود نمیدن. تعبیر مرحوم مفید نه، فرکر رها برجله. حالا این تعبیر این مقتل اینه، میگه همینجا حضرت محسنشو از دست. بعد میفهمد بازم دست بر نداشت. تعبیر نگویا دارم میبینم گوشواره در گوش فاطمه شکست. رفت خطبه خون و امیرالمومنین شبها میرفتن. مثلا نمیفهمم این یعنی چی، خیلی سنگینه. امیرالمومنین فاطمه شو سوار بر مرکب میگرفت، با حسنینش اهل کسا رو برمیداشت میبرد. مگه شما در خونه مهاجر و انصار مگه شما بیعت نکرده بودید قدیر؟ یکی میگفت دیر اومدی، یکی میگفت یه دست صدا نداره، یکی میگفت فردا میاییم، نمیامدن. پشت در ایستاد. گفتم در رو باز کن. گفت باز نمی کنم. گفت خانه رو با اهلش به آتش می کشم. گفتن می فهمی چی میگی؟ حواست هست؟ می دونی تو این خانه فاطمه هست؟ می دونی تو این خانه یه کسی است که پیغمبر خدا تمام قد جلوش پا می شد، گاهی دستشو می بوسید، او رو سر جای خودش می شون؟ یه جمله رو بگم، ابو بعضی گفتن که این که بعضی ها نقل کردن حضرت دست کارگر رو بوسید، کارگر خیلی محترمه، ولی این از اون دروغایی است که گفتن که بگن مهم نیست دست فاطمه شو بوسیده. یه دست رو پیغمبر بوسیده تو عالم، اون دست فاطمه است. یه دست رو بوسیده. میشوندش سر جای خودش، فداها ابوها. من از این فاطمه بوی بهشت میشم، بهشت پیغمبر ها، نه بهشت ما، ای بهشت قرب احمد فاطمه، نه بهشت ما. اشتیاق بهشت به سلمان بیشتر از اشتیاق سلمان به بهشته. این کدام بهشته که پیغمبر بوی او رو از فاطمه میشنه؟ همین روزای آخر همون مجلسی نقل کرده، انصار و صدا زد گفت بیاید، از حضرت موسی بن جعفر نقل کردن، روزای آخر فرمود انصار بیاید، باشون صحبتهایی کردن. حضرت موسی بن جعفر نقل میکنه این صحبتها رو در بابی که مربوط به حالات رحلت نبی اکرم. میگن به اینجا که رسید آرام آرام بهشون گفت الا ان فاطمه علیه السلام بابها بابی و بیتها بیتی. انصار در به خانه فاطمه در به خانه منه، خونش خانه منه. من حتکهو فقط حتک حجاب الله، هر کی این خانه رو حت کنه خدا رو حت کرده، حریم خدا رو شکست. بعد راوی میگه وجود مقدس موسی بن جعفر به اینجا که رسید انقدر گریه کردن کلامشون قطع شد، دیگه ادامه ندادن. بعد فرمودن سه بار حتک والله حجاب الله، حتک والله حجاب الله. طور سینای تجلی مشعلی از نور بود، سینه سینای عصمت مشتعل از نار بود. سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، کی سزاوار فشار آن را بیاد؟ این عالم بزرگوار استاد مرحوم علامه طباطبایی آیت الله موجد در اشعارشون میگن که اینها بیت النور رو به آتش کشیدن، مگه کسی میتونه بیت النور رو بسوزونه؟ اینا ننگار برای خودشون خریدن، باب الله رو آتش زدن، مگه باب الله آتش زدنیه؟ برای خودشون. بعد میفهمد ولی در عین اینکه اینا کاری پیش نبردن، یه صحنه های پیش آمده که نگفتنی است. لکن نکسر الذل لیس ینجبر، اینا یه سینه ای رو شکستن، یه استخوانی رو شکستن که دیگه جز با شمشیر امام زمان جبران نمیشه. چشمی رو کبود کردن و احمرت العین، صورتی رو کبود کردن، بازوی رو شکستن. بعد یه جمله می فهمد ولستو عدری خبر المسمار سلسد را، پشت در بود آتش شعله می کشید، دختر رسول خدا محکم در رو گرفته بود، کنار نمی رفت، شعله های آتش هجوم آورده بود. من نمی دانم امام زمان ببخشن، امامزاده جلیل و قدما رو ببخشن، محضرشون اینجوری، نمی دانم معجر فاطمه سوخت. تعبیر مرحوم مجلسی اینه، مثل تازیانه آتش به صورت فاطمه. حضرت کنار نرفت، در کاملا سوخته شد، جوری با لگد به در زد. بعضی مقاتل اینجوری نقل کردن حضرت رو زمین افتاد، در هم رو حضرت افتاد. حضرت تو این فشار رسول خدا رو صدا زد یا ابتا اها کدا یفعلو بابنتک و حبیبتک و صفیتک، میبینی با دخترت چه میکنن، با صفیت. تازیانه رو گرفت گفت منو میترسونی، مردمو بر علیه من میشورانی. تعبیر مرحوم مجلسین تو همین حادثه، یا نمیدونم من وقت گفتنی نیست، کاری کرد گوشواره در گوش حضرت زهرا شکست. به خودش آمد حضرت، دید خانه از دشمن خالی شده، خودش رسان محکم کمربند امیرالمومنین رو گرفت، از نیروی معنویش استفاده کرد. 40 نفر یک طرف، حضرت یه طرف، هر چه کردن نتونستن امیرالمومنین رو از دست بی بی بیرون بیارن. اینجا بود دیگه قصد جان فاطمه رو کرد، گفت به هر قیمت شده کارو تمام کنید، امیرالمومنین رو از دست فاطمه بیرون بیارید. 40 نفر به قصد کشتن حضرت هجوم آورد. نمیدونم دست از بازو شکست، کمربند رها شد، بی بی رو زمین افتاد. بردن حضرت و مسجد، ولی نمیدونم چجوری خودش رو رساند. اون من از ناقه صالح کمتر نیستم، نفرین میکنم بساطتون رو جمع بکنم. اینا مباهله رو دیده بودن، دیدن حضرت دستش بره بالا کار تمامه. هم امیرالمومنین فهمودن که سلمان برو به فاطمه بگو عرض کن که بی بی جان شما دختر نبی رحمتی، دست شما بره بالا کار تمامه. دشمنم ترسید، فهمید کار جدیه. این کسیست که پیغمبر با اون مباهله با مسیحی های نجران کرد، روایت داره اگه اونا تسلیم نمی شدن تمام وادی آتش می شد، همشون می سوختن، تا سال بعد احدی از اهل مسیحیت زنده نمی موندن. اینا این صحنه رو دیده بودن، امیرالمومنین رو رها کردن، شمشیر رو که بایلا، اینا جدی بودن تو این کار. امیرالمومنین رو سالم به منزل برگردان، دور حضرت می چرخید، روحی لروح کلفدا، نفسی لنفس کلفدا. دخترش هم روز عاشورا میخواست همین کار رو بکنه. وقتی دید ذوالجناح بی صاحب آمده، به سرعت به سمت قتلگاه میدوید. از حرم تا قتلگاه زینب صدا میزد حسین. یه من بقیهش رو نخونم، ولی میدونید دیر رسید، یه وقتی رسید کار از کار گذشت. تعبیر زیارت ناحیه رو دیدین، از زیارت استفاده میشه. یه وقتی رسیدن که دیگه وشم رو جالسون علا صد. برگشت به خیمه به دستور امام حسین، عقب عقب رو به قتلگاه. نمیدونم رسیده بود به خیمه یا ندید، اوضاع عوض شد. نگران آمد محضر امام سجاد، پسر برادرم چی شده؟ دم بجان پرده خیمه رو کنار بزن. یه نگاه کرد، سری به نیزه بلند است، در برابر زینب خدا کند که نباشد سر برادر زینب.